آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، حرمگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 2 اپریل در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
سید جلیلی مذاکره کننده ارشدی هسته ایران روز جمعه بعد ملاقات هایش در چین گفت هر دو کشور موافقند که تحریم ها علیه ایران کارساز نیست. سید جلیلی همچنین از قدرت های غربی خواست به تهدید به ایران در رابطه با برنامه های بحث برانگیز اتمی اش خاتمه دهند و گفت
ما فکر میکنیم چین هم به عنوان یک کشور بزرگ و یک ظرفیت مهم میتونه در مقابله با سیاست‌های غلط و روندهای غلطی که امروز برخی قدرت‌ها دنبال می‌کنند همین نقش مؤثر رو داشته باشه.
پیشتر از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه از قبل ضبط شده تلویزیونی گفت ایالات متحده فشار به ایران را با حمایت جامعه بین المللی ادامه خواهد داد. سید جلیلی گفت تحریمات بین المللی مانع ادامه برنامه های اتمی ایران نخواهد شد. قدرت های غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. با درگذشت یک مجروح 51 ساله دیگر در شفاخانه در روز جمعه، تعداد قربانیان دو بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهر مسکو در روز دوشنبه به 40 نفر رسید. 84 زخمی دیگر در شفاخانه ها باقی میمانند. پیشتر از این مطبوعات روسیه خبر داد که مفتشان هویت یک زن بمب‌گذار را تشخیص کردند و او همسری بیوه مانده یک افرادگرای داغستانی بوده است که در اینجا هم روز چهارشنبه بمب‌گذاری انتحاری صورت گرفت و 12 نفر کشته بر جای گذاشت. حکومت تاجیکستان میگوید در ماه مارس به حساب نیروگاه برقی آبی راغند از حساب فروش سهمیه و کمک‌های مالی تقریبا 10 میلیون دلار وارد شده است. آماری تازه که وزارت مالیه تاجیکستان نشر کرد تمایل کاهش فروش سهمیه‌های راغند را نشان می‌دهد. ماه فوریه اهالی و مؤسسه‌های تاجیکستان در حجم تقریبا 20 میلیون دلار سهمیه خریده و یا کمک‌های مالی کردند. در مجموع طی 3 ماه گذشته در حساب نیروگاه راغند تقریبا 800 میلیون سومانی یا بیشتر از 182 میلیون دلار جمع شده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از حکومت ترکمنستان خواست به حقوق انسان احترام گذارد و تمام تعهدات بین المللی خود در این زمینه را اجرا کند. روز جمعه در نشست خبری مشترک با قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بان کی مون در شهر اشقابود گفت سازمان ملل آماده است با حکومت در مورد نگرانی ها از حقوق انسان وارد گفتگو شود. دبیر کلی سازمان ملل بعد از بازدید از ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان روزهای 5 و 6 اپریل در تاجیکستان خواهد بود و بازدیدش از منطقه را در قزاقستان انجام خواهد داد. گروهی از وکیلان مردمی ازبکستان تاجیکستان را به آن متهم کردند که برای پاکیزگی حفظ محیط زیست از آلودگی های کارخانه تلکا کوشش نمی کند. در یک گزارش تلویزیون دولتی ازبکستان علیم عاقلوف، علیشر جمایف، اولوغبک جلمنوف گفتند با وجود آن که کارخانه تلکا محیط زیست ناحیه های هممرز ازبکستان را آلوده می کند ولی تاجیکستان پروای آن را ندارد. زین الله عابدین کابولیف مدیر پژوهشگاه مسائل آب و گیدروانرژی و محیط زیست تاجیکستان گفته است کارخانه تلکا مجهز با تجهیزات موثر است که بیش از معیار آلودگی خارج نمی کنند. با گفته نظیره رستموف از مرکز پژوهش‌های استراتژی تابع ریاست جمهوری تاجیکستان وضع محیط زیست ازبکستان را کارخانه های داخلی به خصوص کارخانه های استخراج گاز و نفت آن کشور آلوده می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ترکیه اعلام کرد که با گذشت یک ماه از فراخواندن سفیرش در آمریکا او را به واشنگتن برمیگرداند. بعد از آنکه گروهی از وکیلان آمریکایی با قبول قطعنامه کشتار دستجمعی ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی را نسل کشی خواندند، ترکیه سفیرش نمیک تن را از واشنگتن فراخواند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت پیش از حضور یافتنش در نشست بین المللی دایر به منع گسترش سلاح های اتمی در واشنگتن نمیک تن هفته آینده به واشنگتن باز می‌گردد. ارمنی ها میگویند قتل 1.5 میلیون هم‌ملتان آنها در سال 1915 از طرف ترکان عثمانی عملی برنامه‌ریزی شده بود، اما ترکیه این رقم را نادرست خوانده و میگوید ترکی زیادی هم در آن دوره کشته شدند. و آخرین خبر این است که آلمان اعلام کرد در یک نبرد شدید با جنگجویان طالب در ولایت قندوز 3 سربازش را تلف داده است و 5 تن دیگرشان نیز به شدت زخمی شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
وزیران امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند خطرهای احتمالی در منطقه را بررسی میکنند. تحلیلگران در این باره چی میگویند؟
ساکنان یک دهه نزدی مرزی کنیبادان با ازبکستان این بهار با مشکلی سخت روبرو شدند.
و ماجراهای لفظی حامد کرزی با امریکا و سازمان ملل متحد ادامه دارد. آنها راجع به چی ماجرا پرداختند؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، افرادگرایی و جدای خواهی در منطقه از مسائل محوری است که روز جمعه 2 اپریل در نشست نهادهای منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای با شرکت مقامات امنیتی کشورهای عضو این سازمان در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که وضع امنیتی در مناطق مختلف افغانستان همچنان متشنج باقی مانده است و فعالیت سازمانهای تروریستی و افرادگرایی خطرات را برای کشورهای هممرز آن ایجاد کرده است.
مسئولان امنیتی تاجیکستان وجود گروه‌های تروریستی و افرادگرا در مناطق هممرز افغانستان را تایید می‌کنند، اما میگویند آنها آماده مقاومت علیه هر گروه هستند. اما این سوال مطرح است که سازمان‌های تروریستی و افرادگرا در منطقه بخصوص افغانستان امکانی به هم متحد شدن و خطری را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کردن دارند یا خیر. پاسخ این و دیگر سوال را در گزارش خورشیدی همدم همکارم در دوشنبه بشنوید.
نشست مقامات امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت ازبکستان پس از وقوع انفجارهای بزرگ در قلمرو روسیه و آن هم در شهرهای مسکو، پایتخت و قزلر داغستان صورت گرفت. عملهای تروریستی که در مجموع حدود 50 نفر را به قتل رسانده و زیاده از 100 تن دیگر را زخمی نموده است. این است که با گفته سرگی سمیرنوف، معاون رئیس خدمات امنیتی روسیه یا فسب، هماهنگی فعالیت نیروهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مقابله با تروریسم، افرادگرایی و جدای خواهی در محور نشست تاشکند قرار گرفت. از سوی دیگر صاحب نظران میگویند وضع در افغانستان، به خصوص فعال شدن گروه ها و سازمان های تروریستی و افرادگرایی در قلمرو این کشور، نیازهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای را وادار به همکاری بیشتر در مبارزه علیه تروریسم کرده است. زیرا افغانستان که از پایگاه های اصلی حضور گروه ها و سازمان های تروریستی و افرادگرایی نظیر القاعده، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و غیره در منطقه محسوب می شود، با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مرزی مشترک دارد. به این دلیل نگرانی کشورهای منطقه نیز از احتمال تهدید توسط این گروه ها است. هرچند گزارش ها حاکی است که بیشترین نیروی تروریست‌ها در مناطق جنوبی افغانستان فعال هستند، اما شرف فیض‌الله معاون رئیس اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وجود گروه های علاهیده تروریستان در شمال افغانستان را تایید کرد و گفت
در شمال افغانستان گروه های خود هستن که ضد حکومت هستن، طالب هاشون میگن اینا طالب ها، گروه خودی که هیئت نظامی که به تاجیکستان حضور کنند این خیلی قوت ندارن و این خطری که پنهانی گذاشتن در مایده یک دو سه نفره این خطرات دویم هستن. ما کار کردیم، برای میره طرف ما همه طرف آماده است، طرف ما همه طرف آماده است که سردار از این خطرات یک کار تواند با باوری کامل بسن بتونیم.
از سوی دیگر پال کوینین جج مسئول دفتر اینترنشنال کرایسیس گروپ یا گروه پژوهش بحران ها در آسیای مرکزی نیز میگوید تعداد از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه کندوز افغانستان در رو به روی مرز تاجیکستان قرار دارند که می توان به عنوان خطری برای کشورهای آسیای مرکزی معنی داد کرد.
ми знаємо, що іду знаходиться уже в Кундузі, то є з афганської сторони таджикс.
خبرهای در دست است که جنگیانی حرکت اسلامی ازبکستان در قندوز هستند و امکان ورودی آنها به آسیای مرکزی به احتمال زیاد از طریق تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد. خطر و نگرانی در این زمینه منطقی است، اما با این هم دلیل ثابتی در مورد وارد شدن آنها به مرز کشورهای آسیای مرکزی را در دست نداریم.
таких намерений нет у нас, что мы еще не знаем.
Пол Куин Джадж бар ин назар аст ки дар ҳоли ҳозир Ал-Қоида даргир бо Амрико ва мутаҳидонаш аст ва мақсади гурӯҳи Толибон низ аз байн бурдани Карзай ва даст ёфтан ба ҳукумати Кобул аст. Аммо вай мегӯяд дар фаъолияти Ҳизб ут-Таҳрир талоши бо роҳи зурӣ расидан ба Осиёи Марказӣ ва таъсиси хилофати исломӣ дар ин минтақаро намебинад. Ба ин далел ба бовари ҷаноби Куин Джадж танҳо ҳаракати исломии Узбакистон дар фикри аз байн бурдани низомҳои мавҷуд дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва бештар аз ҳама сарнагунии ҳукумати Узбакистон аст. Аммо Фарух Уманов, коршиноси тоҷик, иддао дорад ки ҳаракати исломии Узбакистон ҷузъи Ал-Қоида аст ва дар сурати саркӯби ин созмон дар Афғонистон эҳтимоли рӯ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ овардани ҷангиёни он ба вуҷуд хоҳад омад. зеро ба таъкиди вай
ҳаракати исломии Узбакистон аллакай тӯли чандин сол аст ба Ал-Қоида пайваста аст. аз ин хотир дар сурати саркӯб шудани нерӯҳои Толибон ва Ал-Қоида пеш аз ҳама ҳаракати исломии Узбакистон метавонад аз сарҳади тоҷикистону узбакистон вориди минтақаи осиёи марказӣ шавад.
ин дар ҳолест ки ба таъкиди соҳибназарон гурӯҳҳои террористӣ умдатан дар фасли баҳор ва тобистон бештар фаъол шуда ва пайи ноором кардани вазъ дар кишварҳои минтақа мешаванд. این سای نظران از ورودی تعداد از افراد مسلح بخصوص جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در اولهای تابستان سال گذشته به منطقه شرق تاجیکستان یادآور می شوند که به مقاومت شدید با نیروهای دولتی روبرو شده بودند. همین طریق سای نظران می گویند نشست تاشکند دلالت آن است که کشورهای منطقه با خاطر جمع ننشسته بلکه به منظور جلوگیری از هر گونه عمل تخریبکارانه توسط گروه‌های تروریست اندیشه می کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست مقامات امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و نگرانی ها از خطرات تروریسم، افرادگرایی و جدایی خواهی در منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
از موضوع مرز افغانستان می‌رویم به مسئله های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان. ساکنان دهی نزدی مرزی روات ناحیه کانی بادام هم مرز با ناحیه بشریق ازبکستان این بهار به مشکلی سخت روبرو شدند. مرزبان های ازبک از بین زمین های این محل سیمخار کشیده ساکنان تاجیکستان را از زمین های کشت خود محروم ساختند. شاید این یگانه نمونه در مسائل مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان نباشد.
ساکنان محل دعوا دارند زمین های آنها برگردانیده شود یا دست کم تا معین شدن خط مرز در این محل آنها حق استفاده از زمینشان را پیدا کنند. همکار ما مسعومی محمد رجب جهت شناسایی با وضع بدیهه روات ناحیه کانی بادام 100 کیلومتری خوجان رفته گزارش آماده کرده است که همراه میشنویم.
ساکنان دهه نزدی مرزی روات در ناحیه کانی بادام میگویند که از دست رفتن زمین هایشان حدود 60 هکتار آنها را غمگین و نگران کرده است. وقتی که از این محل دیدن و با ساکنانش صحبت نکردم، آنها گفتند که مرزبان های ازبکستان پاسگاه های خود را تا کنار محل زیست آنها پیش آوردند و دیگر به صاحبان زمین اجازه گذشتن به ملک خود نمیدهند. پیشاروی باغزار کنار دهه روات که به ساکنان این محل تعلق دارد، مرزبان های ازبک سیمخار کشیده و خندق کافتند و پاسگاه گذاشته روات را برای ساکنان من کردند. ساکنان زحمت دوست دهه روات از دست رفتن زمین هایشان را بسیار با درد قبول میکنند. اینایت خالمتا و یک ساکن این محل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو بابچه گذشتگمانه نمیماند گو گذراندن در کار پویدن در کار کشت کار کردن در کار زندال و آب دادن در کار ما چخیل میکنه زندگی ما اینجا نه یکون و شرایط ما نیست
وقتی که از این محل دیدن میکردم گروه از ساکنانش خواستن زمین های از دست داده خود را از دور هم باشد به من نشان دهند و اگر امکان دست دهد با مرزبان های ازبک هم صحبت شویم اما در میانی راه دو سرباز مرزبان تاجیک نگذاشتند نزدیک رویم ساکنان تنها بازار خود را از دور نشان دادند اما دیده می شد که راه به سوی باغزار روات از جانب ازبکستان جای با سطح‌های بتونی و جای با خندق بسته شده است. دهه روات کانی‌بادام با ناحیه بشرق ازبکستان هم مرز است و تا سال گذشته خط احتمالی مرز چند کیلومتر دورتر از این محل می گذشت. سال گذشته جانب ازبکستان پاسگاه خود را نزدیک آورده دهه روات تاجکستان را دو تقسیم کرده است. در حال حاضر به گفته ساکنان این محل مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان بسته است و برروای آزاد شهروندان هر دو کشور اجازت نیست. ضمن بازدید از این محل دیدم که سرحدبانان سلاح به دست تاجیک و ازبک شدیداً خط مرز را زیر نظارت گرفتند از دو طرف و به قول پشه از بالای خط مرز پرزند پرش می سوزد. و گفته ساکنان دهه روات این محل سال گذشته آنها با صد مشکلی و تحت نظارت شدید مرزبان های ازبکستان می توانستند به زمین های باغدار خود گذشته حاصل آن را جمع کنند. امسال چنین امکانیت برایشان پره از دست رفته است. حنیفه‌خان یوسف آوا رئیس جماعت دهه پولادان که دهه روات نیز به آن داخل می شود گفت به همه مقامات و اداره و نهادهای دخلدار تاجیکستان جهت حل این مشکل مراجعت کردند.
احوال سال گذشته دیده بدتر شد. من مردم نه زمیناشون به نهالای نوشینون به توانستند، نه یخوب موندند. دینه هم همین مسئله من معاونی اولی رئیسی شهر آید به ساهای کشاورزی همین مسئله با یک بار دیگر فهم موندم. گفتن که ما وکیلی مجلسی نمایندگان به ما افیشال مکتوب تیار کرده دستی وکیل ما دادیم که همین تا به مجلسی نمایندگان برده رسانند که همین مسئله ما رو یک طرفه کردیم چون که اونجا هنده 58 هکتار زمین 50 تا اویله یا زندگیش از همین زمینش از همین باغش
و گفته خانم یوسفوا زمینی کنار دهه رواد از قدیم به ساکنان تاجیکستان تعلق داشت اما زمان مرزبندی در سال 2002 ازبکستان آن را از خود کرده است. تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت حدود 900 کیلومتر خط مرز مشترک دارند که قسمت اساسی آن معین شده است و چند منطقه هنوز بحثناک باقی مانده است. زمین دهه روات ناحیه کانی‌بادام را جانب ازبکستان به قطار چنین منطقه های بحثناک سرحدی وارد کرده است و دعوای صاحبی به آن دارد. در حالی که صاحبان اصلی این محل میگویند آن زمین از روی خریده های دوره شوروی نیز مال تاجیکستان محسوب میافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، کانی‌بادام.
بحث های ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
مشاهده های خود را به ما فرستانید. این مشاهده می تواند عکس، متن یا نوار باشد. امریکا اتهامات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را درباره دخالت خارجیان در تقلب در انتخابات افغانستان رد کرد. حامد کرزی ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند صلاحیت های وی را ضعیف سازند و حکومت غیر مؤثر را روی کار آورند. اما فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا از قول دولت باراک اوباما چنین ارزیابی های کرزی را رد کرده است.
روزی پنجشنبه حامد کرزی تقلب در انتخابات سال گذشته کشورش را پذیرفت، ولی گفت که این تقلب نه توسط افغان ها بلکه توسط خارجی ها صورت گرفته است. بقیده حامد کرزی خارجیان یک حکومتی دست نشانده و مزدور را در افغانستان می خواستند.
می دانید هرمگل پیتر گولبرایت معاونی پیشین نماینده خاصی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سخنان آقای کرزی را رد کرد و خود کرزی را در تقلب متهم کرد و گفت که اتهامات کرزی خنده‌آور و موسیقی است. در یک گفتگو با نصرالله ستنکزی استاد فکولته حقوق دانشگاه کابل از تحلیلگری مستقل یعنی از امین ستنکزی پرسیدم که تا چه اندازه جانب ها در این بحث خود بر دلیل ها تکیه کرده اند.
اساسا ما فکر میکنم که بحث تقلب در انتخابات چه از آدرس واشنگتن و چه هم از آدرس کابل عنوان شود یک نوع جنگ تاکتیکی است.
بله،
با آمدن اوباما و قدرت رسیدن مناسبات بین کابل و واشنگتن متاسفانه گرم نبوده و هر دو طرف خواستن از این موقعیت سوء استفاده بکنن، چنانچه مقامات کابل نزدیک شدنشان با تهران و پکن نشان دهنده واقعیت است و این برای آمریکا در موقعیتی که قرار داره غیر قابل قبول هست. از طرف دیگه واشنگتن به هیچ وجه نمیتونه که اقدامات بکنه که او منتج به تغییر در کابل شود. روی دلیل من فکر میکنم که وجود آقای هولبروک در این بین نه به نفع کابل بوده و نه به نفع واشنگتن. روی دلیل من حدس میزنم که در ملاقات آخری که بین رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در کابل صورت گرفته، اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی هر آنچه بین اینا گذاشتن در مخالفت با اظهارات اوباما بوده که در کابل ممکن است برای آقای کرزی ارائه کرده باشه.
جناب آقای ستنکزی، شما گفتید که این یک جنگ تاکتیکی است. این جنگ تاکتیکی را کی شروع کرد؟ جانب افغانستان یا جانب آمریکا به نظر شما؟
من فکر میکنم که جانب آمریکا، به دلیل اینکه جانب آمریکا سر حلقات و موره های در کابل حساب کرد، فکر میکنم در مقابل کرزی به عنوان اپوزیشن بسیار قوی عمل خواهد کرد. اما نتیجه نشان داد که کسایی را که واشنگتن حمایت کرد نتوانست که واقعا یک اپوزیشن قوی در مقابل کرزی باشه و کرزی هم این واقعیت درک کرد. روی همین دلیل با چنین عکس‌العمل‌ها واشنگتن مواجه است.
و درباره اظهارات آقای کرزی شما چی نظر دارین که آقای کرزی میگن که درست است که در نتایج انتخابات با تقلب راه داده شده است، ولی آن نه با تقصیر جانب افغانستان بلکه با تقصیر خارجیان هست، اونها خارجیان دست داشتن در تقلب؟
مردو احتمال رد نمیکنم. به هیچ شکی نیست که جانب افغانی هم در انتخابات تقلب داشته و تخلف داشته.
بله.
و جانب خارجی ها هم سیاسی معین خودش را داشته. به هیچ شکی نیست که دو جانبه تقلبات صورت گرفته. اما آنچه من برای جانب افغانی اظهار میکنم، چرا افغان ها اجازه تقلب خارجی ها را زمینش مسائل ساختن و بسیار دیر است که این مسائل بعد از 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگه عنوان میشه. بنان مناشی است که یک جنگ تبلیغاتی میخواهند که عنوان بکنند.
فکر نمی کنید که این ماجراهای لفظی باعث تیره شدن مناسبات دولت آقای کرزی با غرب به خصوص با امریکا شود؟
کاملا. من فکر می کنم که این تشنج نه به نفع کابل است و نه به نفع واشنگتن. هر چقدر این تشنج ادامه پیدا بکنه، مناسبات به سردی می گیره و نه به نفع حکومت آمد کرزی است و نه به نفع حکومت آقای اوباما.
راه حل این بحث های پیش آمده چی هست حالا؟
بلنظر مرای حل ای است که آنچه را واشنگتن میگه هم اشتباه میگه. به این مانا که واشنگتن میگه که ما باید اول مخالفین دولت افغانستان را تصحیح بکنیم، باز به مذاکرات بریم و صلح بکنیم و همچنان با اسلام آباد نزدیک شدن روابط واشنگتن به علاقمندی مقامات کابل نخواهد بود. بنابراین نظر من ای است که بهتر است که اینطور عنوان شود که ما حکومت افغانستان و دولت افغانستان را تقویت میکنیم و همچنان مخالفین تضعیف میکنه و به هیچ وجه باید واشنگتن کابل از آدرس اسلام آباد نبینه. به غیر از او نه تنها برای دولت کابل قابل قبول نخواهد بود بلکه بر اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.
مباحثات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با سازمان ملل متحد و امریکا درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ماه آگوست سال گذشته برگزار شده بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با وجود آنکه دولت تاجیکستان قانون درباره عفو مالی را به تصویب رساند، هیچ سرمایه‌دار تاجیکستانی برون مرزی سرمایه‌های خود را به کشور برای خرید سهمیه‌های ساختمانی نیروگاه راغون بر نگردانیده است. با گفته کارشناسان از این لحاظ، در دو ماه اخیر فروش سهمیه‌های دولت در احداث نیروگاه راغون کاهش یافته است.
بله، با اعتقاد همین کارشناسان، دلیل دیگری کاهش فروش سهمیه ها اعتماد نداشتن مردم به ارقام ارائه کرده وزارت مالیه ارتباط دارد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه می شنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که تا 31 مارس سال جاری از فروش سهمیه و سرتیفیکات سهمیه ها برای احداث نیروگاه راغان نزدیک به 799 میلیون سومانی جمع شده است. کارشناسان این مبلغی در طول 3 ماه جمع شده را برای ساختمان نیروگاه راغان ناچیز می‌دانند، در حالی که دولت با مبلغ بیش از 6 میلیارد و 400 میلیون سومانی سهمیه چاپ کرده و فروش برآورده است که معادل 1 میلیارد و نزدیک به 300 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میکند. در ماه ینور که فروش سهمیه ها آغاز شده بود، طول یک ماه به مبلغ بیش از 150 میلیون دلار سهمیه و سرتیفیکات فروخته شده بود، اما در طول دو ماه باقی به مراتب فروش سهمیه ها کاهش یافت. پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل کاهش فروش سهمیه ها را چنین توضیح داد:
هرچند که بسیار از منبرهای بلند گفتند که از مردم کم بزاد پول جمع کرده نشود، لیکن در اصل از همین مردم پول جمع کرده شد. پولی که باید برای تشکل استعمال شخصی مردم استفاده برده می شود، اون را به سرمایه تبدیل دادند. یعنی فوند استعمال مردم خیلی کاهید.
این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً ضمن یک ملاقات با سرمایه‌داران و تاجران تاجیکستانی برون مرزی کشور گفته بود که شرایط حقوقی را برای سرازیر کردن سرمایه آنها به تاجیکستان مهیا می‌کند و اخیراً قانون عفو مالی در تاجیکستان نیز تصویب شد که به پولداران امکان می‌دهد سرمایه‌های خود را قانونی کرده پول خود را به بانک‌های تاجیکستان برگردانند. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف، این قانون عفو مالی نیز با سرازیر شدن سرمایه های خصوصی تاجیکستانی های برون مرزی در احداث نیروگاه راغان به نتیجه نرسید. پروفسور عمروف در این باره گفت:
که اون اطلاعاتی که من دارم از خارج کشور، بغیر از اون پولی که از مرد کورونی برون مرد جمع کردن، تا از دیگر پول وارد نشد. من در اینجا سرمایه‌داران خارجی رو در نظر دارم.
پروفسور عمر سبب فعال نبودن سرمایه‌داران تاجیکستانی های برون مرزی را چنین توضیح داد:
من فکر میکنم که پولها بیشتر پولهای خود منصبداران هستند، نه چنولیکو هستند. چنولیکو از آوردن پولها به تاجیکستان وهم دارند، زیرا اگر چند که اون پولها پولهای دزدی باشند و در نتیجه امنیستی قانونی شده باشند، هم البته معلوم شد که در خارج چقدر پول داشته است و چقدر پول آورده است. برای همین اونها خودداری کردن از آوردن پولها. این یک. دویم، اونها خودشون باوری ندارن که این طور آورده به ساختمان نیروگاه برقی راغون خرج میکنند و آیا دیویدند میگرفته باشند یا نه.
با علاوه، مردم و کارشناسان با اطلاعات ارائه کرده وزارت مالیه در فروش سهمیه و سرتیفیکات ها در رابطه با احداث نیروگاه راغان اعتماد ندارند، به این دلیل که ارقام ارائه شده ناروشن است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه گذاری نکردن سرمایه‌داران تاجیکستان به نیروگاه راغون.
شنوندگان ارجمند، بعد از یک ترانه برنامه مون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم، از تو هستم، قدر ایغا که شکستی آن دل کی با تو بستم، با تو بستم. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خسته ام، خسته و بشکسته ام، شیشه ای شکسته پیوند نمیشه.
بازم برافتن زخم ها و نشانه ها نیز یا تو باقی میمونن، یا توی شیرین و یا نام خدر گوارو، از ویسول و یا جدوی محمد رفیع کرومتو.
تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو برای من ملکی، وای به وفاترینی، تو برای من ملکی، وای به وفاترینی. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خستم و بیشکستم، شیشه ای شکست پیوند نمیشه.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا دبیر کلی سازمان ملل متحد در حل بحث های استفاده آب در کشورهای آسیای مرکزی موفق خواهد شد؟
چرا حکومت تاجیکستان دوباره کمیته دین تأسیس می‌دهد؟
و روز جمعه در کولاب 13 بدر نوروز را جشن گرفتند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در این هفته سلسله بازدیدهایش از همه 5 کشور آسیای مرکزی را با دیدار از ترکمنستان آغاز کرد. تقسیم آب و همکاری های منطقوی از عمدترین موضوع های برنامه سفر او به این منطقه نام برده می شود. اما این بازدید در حال انجام می گیرد که تنش های میان کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده از منابع آبی به خصوص بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های این قلمرو خیلی شدت گرفته است. چون این بحث ها به ویژه میان تاجیکستان و ازبکستان تشدید یافته است.
اما بان کی مون و سازمان ملل متحد تا کجا می توانند در پیدا کردن راه حل مشکلات آسیای مرکزی از جمله در مسئله آب نقش قابل ملاحظه و کارآمد بازی کنند؟ بان کی مون و مشکل آب آسیای مرکزی، همکاری ما میرزا سلیم پور در بخش نوبتی از سلسله گفتاری 3 ماه هفته به همین موضوع پرداخته است.
3 ماه هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
فرو نشاندن آتش‌ها از خاصیت‌های طبیعی آب است، ولی آب‌های آسیای مرکزی در حال حاضر برعکس خود مثال روانه شدند که آتش بحث‌های برخواسته میان کشورهای به اصطلاح پایان‌آب و بالا آب این قلمرو، به خصوص تنش میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه راغون را علنگه بیشتر می‌دهد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند یک موضوع ملاقات های دبیر کل این سازمان بان کی مون با رهبران آسیای مرکزی در جریان نخستین سلسله سفرش به این منطقه که فعلا ادامه دارد بحث آب نیز هست. مارتین نصر که سخنگوی بان کی مون هرچند از پاسخ مستقیم به این سوال فرار کرد، ولی اقرار کرد که این موضوع در چارچوب مسائل مربوط به رشد همکاری های منطقوی حتما بررسی خواهد شد.
I'm not going to prejudge what they talk about.
من نمیخوام از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصاً کدام مسائل را بررسی خواهند کرد. ولی روشن است که همکاری منطقوی طور تاکید کردم یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا میگیرد.
How countries can work together.
بازدید رهبری ملل متحد از آسیای مرکزی در حال صورت می‌گیرد که اختلاف نظرها به ویژه میان ازبکستان و تاجیکستان و به خصوص در مسئله احداث نیروگاه راغون چنان شدت گرفته است که علامت‌هایش حتی در برنامه سفر بان کی مون به این دو کشور هویداست. تاشکند به آقای بان سوئل‌های خشکیده کلی ارال را تماشا خواهد داد، ولی مقامات دوشنبه می‌خواهند که او توسط چرخبال سلسله نیروگاه‌های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش را ببیند. نیروگاه بحث‌برانگیز راغون نیز باید محض در همین رودخانه بنا شود. رستم عبدالله اقتصادان ازبکی با رادیوی آزادی از تاشکند صحبت میکرد، گفت انتخاب سائل های خشکیده ارال به حیث مسیر بازدیدی دبیر کلی سازمان ملل از ازبکستان بیهوده نیست، بلکه جزء از تلاش های تاشکند جهت جلب حمایت هرچی بیشتری بین المللی از موضع خود در قبال بحث های آب و انرژی منطقه، بخصوص در قبال بنیاد نیروگاه ها در کشورهای بالا آب است.
ООН должна принять специальную конвенцию по спасению Аральского моря.
По назари ман созмони милали мутаид бояд як паймони вижаи наҷоти баҳри Арал ро қабул кунад. Дар ин санад бояд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ҷонибҳои истифодабари манобаи оби Осиёи марказӣ таъин ва махсус таъкид шавад ки истифода аз оби дарёҳои фаромарзӣ маҷонист.
Трансграничных рек осуществляется бесплатно.
ولی سوال این است که بان کی-مون تا کجا خواهد توانست دستهای مشروده این دو جانب را باز کرده و برای دوشنبه و تاشکند که فعلا پیگیرانه از راه مخالفت و حتی نزاع گامی بردارند راه گفتگو را هموار کند. تحلیلگر تاجک قاسم بیگ محمد میگوید مشکلات آسیای مرکزی چنان پیچیده شده است که حل آنها حداقل در کوتاه مدت بیرون از حد توان و امکانات نه فقط سازمان ملل بلکه کلیه قدرت‌های مهم داخل در بازی‌های این صحنه به نظر می‌رسد. ولی با این وجود امیدواری از سفر بان کی-مون نیست چندان کم نیست
و حد اقل این خواهد بود که تلاش سازمان ملل در این راستا بر اساس حفظ تعادل و توازن موجود میان منافع کشورهای آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت و برخلاف تلاش های روسیه آنها را در منزل قرار نخواهد داد که نتیجه بازی برد و باخت باشد، بلکه بازی در آسیای مرکزی انجام بشود که از آن همه کشورها نتیجه برد و برد را داشته باشند.
با باور قاسم بیگ محمد در حل این مشکلات نقش ابرقدرت های چون روسیه نظر به ملل متحد البته خیلی مهم تر می بود، ولی روسیه در این بحث تمایلی بیشتر به جانب ازبکستان کردن نقش یک طرف خالص را عملا بوی داد. منظور آقای بیگ محمد پیش از همه بیانیه اخیری نائب سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف است که در تاشکند گفت بنیاد نیروگاه های عظیم در آسیای مرکزی باید حتما در پی اخذ توافق کامل کشورهای همجوار عملی شود. این حرفایی که یک سال پیش رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و نیز در تاشکند به زبان آورد. این در حالی است که تنش دوشنبه و تاشکند بر سر راغون روز تا روز عمیق‌تر شده، هرچی بیشتر به ساحات دیگری روابط میان دو کشور تأثیر می‌گذارد. تاجیکستان سرسختانه می‌خواهد احداث نیروگاهی برایش فوق‌العاده مهم راغون را مستقلانه شروع کند. به این منظور از 6 یوار معرکه گسترده فروش سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرده و در تبلیغ این معرکه به حدی رفته که شاید به خاطر ناخن زدن به عصب‌های تاشکند توسط تلویزیون‌های دولتیش قریب پیوسته ازبک‌های ساکن تاجیکستان را نمایش می‌دهد که گروه گروه سهمیه می‌خرند. ازبکستان بنابر خود تشخیص بین‌المللی طرح راغون را طلب گذاشته، پشتیبانی چندین بازیگر کلیدی در صحنه آسیای مرکزی از جمله روسیه و قزاقستان را هم به دست آورد. دیدگاه مسکو را الکی گفتیم، ولی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز در ماه گذشته در تاشکند از رهبران تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد تا انجام تشخیص بین‌المللی دست به بنیاد نیروگاه‌های بزرگ نزنند. تاجیکستان جهت انجام چنین تشخیص با بانک جهانی یک یادداشت تفاهم امضا کرد، ولی گفت به احداث نیروگاه راغون همچنان ادامه خواهد داد. ازبکستان به دنبال تا 1000 واگن حامل مال و کالاها برای تاجیکستان را در قلمروش با بهانه‌های مختلف بازداشت کرد و اخیرا در گوشه‌های مختلف ولایت با تاجیکستان هم مرز سرخاندریا علیه توسعه فعالیت تالکو، این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان که در نزدیکی مرز سرخاندریا است، سلسله اعتراض‌ها تشکیل داد و آن هم درست در پیشروی سالگرد 35 آغاز فعالیت این کارخانه. تنش تا به حد رفت که سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف اخیراً در قرارگاه سازمان ملل بازداشت واگن‌ها در خاک ازبکستان را مانع سازی و تلاش در محاصره گرفتن کشورش نامید و از مقامات ملل متحد برای حل این مشکل کمک خواست. و اما دلیل چنین سرسختانه با بنیاد نیروگاه‌ها در کشورهای بالا آب از جمله با طرح راغون مخالفت کردن ازبکستان چیست؟ اقتصاددان ازبک رستم عبدالله میگوید یک دلیل اصلی به تشخیص موشکافونه طرح راغون پای فشردن تاشکند محض در منطقه زلزله‌خیز یا نقش واقع بودن محل ساختمان این نیروگاه است و با وجود اطمینان خاطر دادن جانب دوشنبه ترکش‌های معدد در محل ساختمان نیروگاه و باریگران آبانبار آن در نهایت میتوانند منجر به زلزله‌های شدید و خرابی آور شود. از سوی دیگر به گفته آقای عبدالله کشورهای بالا آب با ساختن سلسله آبانبارها در رودخانه‌های خود صاحب باز یک قرطه دیگر فشار در مقابل ازبکستان خواهند شد.
اگر برای مثال قرقیزستان نیروگاه ها و آب انبارهایش را بسازد، امکان بیشتری اداره منابع آبی حوزه رودی نارین را به دست می آورد. گذشته از این، قرقیزستان می خواهد آبی برای تولید نیروی برق استفاده شده را دوباره همچون مال به ازبکستان بفروشد. تاجیکستان نیز جانبدار پولکی شدن آب است و تاجیکستان هم بعد از ساختن این نیروگاهش در شرایط قرار می گیرد که شرط های خود را گذارد و در عوض آبی که به کل ارال می ریزد پول طلب کند.
کارشناسان با توجه به اصرار و پایفشاری های سرسختانه دوشنبه و تاشکند در تعقیب دیدگاه های ظاهراً آشتی ناپذیر این دو جانب می گویند وضع کنونی در روابط تاجیکستان و ازبکستان بوی نزاع می کند. کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد می گوید احتمالی به بحث مسلحانه پیچیدن بحث آب و انرژی را در منطقه نمی توان کاملا صرف نظر کرد.
ولی فکر نمی کنم که در صورت اتفاق افتادن چنین کار تنها یک کشور خاص آسیب پذیر خواهد بود، بلکه کل کشورهای آسیای مرکزی در بحث حفظ منافعشان وارد مرحله خواهند بود که آن بسیار اسفبار و زیاندار برای این کشورها خواهد بود. ولی جای تأسف اینجاست که کشورهای با نفوذ نظیر روسیه با یک جانب درایی خود در بخش آب آسیای مرکزی می تواند این کشورها را به طرف مناقشه هدایت کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در چنین یک شرایط بغرنج واردی آسیای مرکزی شد، ولی به نظر تحلیلگران گمان است که سازمان ملل با آن دردسرهایی که حالا در افغانستان و عراق با بحث هسته‌ای ایران و روند طول کشیده صلح خاورمیانه و با طرح از لحاظ دامنه و وسعت برای جامعه جهانی به سابقه اعمار مجدد حیاتی دارد، خود را زیاد دخیل دردسرهای آسیای مرکزی کند. آخرین مورد دخالت فعال این سازمان در مسائل آسیای مرکزی همان روند صلح تاجیکستان در سالهای 90 بود که با 5 سال جنگ خونین شهروندی در این کشور پایان داد. ولی این بار میگویند کارشناسان امور موضوع آب منطقه هرچند مسئله داغ هست، ولی نه به حدی که دخالت سازمان ملل متحد حتمی شده باشد و از این رو شاید این سفر بان کی‌مون نیز با ابتکارهای اعلامیه‌ای و درجه 2 به مثل آن مرکز منطقوی دیپلماتی پیشگیرانه که سازمان ملل هنوز چند سال قبل در اشقابات تأسیس داده بود اکتفا کند. البته تا آن زمانی که علنگه بحث آب آسیای مرکزی از چهاردیوار این قلمرو بیرون رود و ضرورت عاجلاً فرو نشاندن این آتش پیش بیاید، آتشی که علی‌رغم همه قانون‌های طبیعت آب علنگه اش می‌دهد.
بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای مرکزی و بررسی مسئله آب در کشورهای منطقه، نظری تحلیلگران را می‌شنیدید.
و باز هم بحث منطقه‌ای مقترش بین تاجیکستان و ازبکستان. روز شنبه بازدید بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از قرقیزستان آغاز می شود و در ادامه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان به قرقیزستان می رود. بازدید وی در از تاجیکستان 5 اپریل در نظر گرفته شده است. طوری که گفتیم بین نزاع‌های بین دو کشور را مد نظر خواهد گرفت یا نه، و همچنین در قرقیزستان هم تصمیم گرفته شده است که بان کی‌مون در جریان این بازدیدهایش با رهبران منطقه مسائل امنیت در منطقه و استفاده از منابع آبی را بررسی میکند.
بله هرمگولی، یک روز پیش از آغاز بازدید بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از قرقیزستان، فعالان حقوق بشر این کشور در بیشکک تقاضا کردند که دبیر کلی سازمان ملل متحد به مسئله های حقوق بشر در قرقیزستان نیز باید توجه خاص داشته باشد. بیا در این باره گزارش همکارمان میراسرار فرغانی را از بیشکک بشنویم.
برخی از سازمان‌های حقوق بشر قرقیز از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت کردند که ضمن ملاقات با مقامات کشورشان به وضع حقوق بشر توجه کند. به اطلاع منبع‌های رسمی قرقیزستان، بان کی‌مون روز شنبه وارد بیشکک خواهد شد و با پرزیدنت قورمانبیک باقیف، همچنین رئیس پارلمان، نخست وزیر و وزیر خارجه قرقیزستان دیدار و ملاقات‌ها انجام خواهد داد. با گفته دیدبان‌های حقوق بشر این کشور، در 4 سال اخیر 58 ژورنالیست مورد حمله قرار گرفتند و قاتلان ژورنالیستان علیشر صاحبوف و گنادی پاولوک هنوز هم در آزادی به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشر اینتربلیم، قلیم شمی یا شمی عصر و ائتلافی برای دموکراسی و جامعه شهروندی مقرشان در بیشکک از بدشوی وضع حقوق بشر و آزادی بیان در قرقیزستان ابراز تشویش کردند. گفته می شود که شکنجه و استفاده اصولهای بی‌رحمانه علیه محبوسان در زندانهای قرقیزستان شدیدتر شده است. چولپان جاکوپوا یک تن از حامی حقوق بشر قرقیز گفته است پوشیده نیست که برنامه سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به بیشکک را وزارت خارجه کشورش تحریزی کرده است. با گفته خانم جاکوپوا ولی بان کی مون باید برای چند دقیقه با همتایان وی ملاقات کند تا که از وضع واقعی حقوق بشر در قرقیزستان آگاه شود. باید گفت که دیدبانهای حقوق بشر قرقیز همچنین بستشوی نشریه های فورم اچق سیاست یا سیاست کشاد و نظر را که گفته می شود محتوای اپوزیسیونی داشتند و مصادره مواد فنی شبکه مستقل تلویزیونی استان تیوی را بیانگر آن خواندند که آزادی بیان در کشورشان زیر سوال مانده است. در همین حال کریل ستپانیوک یک کارمند شبکه تلویزیونی استان تیوی تای نشست خبری با ژورنالیستان گفت با گفته موصوف احتمال دارد که مصادره مواد فنی این شبکه تلویزیونی از بالا فرمایش شده است و افزود ولی آنها با استفاده از امکانات هایی که زیر دستشان هست فعالیتشان را ادامه می دهند.
То есть возможности наши сейчас существенно ограничены, но мы делаем все для того, чтобы процесс изготовления новостей и освещения событий, в частности, вокруг нашей компании, не останавливался.
با تأکید کریل ستپانیوک به هر صورت صفت پخش نمایش های آنها کاسته گردیده است. با وجود این تلاش به خرج خواهند داد که گزارش های سری وقتی را با مشتریانشان برسانند.
Когда мы затронули ряд достаточно острых тем, это кроме оппозиции, еще и убийство нашего журналиста Геннадия Павлюка в Алматы.
کریل ستپانیوک میگوید که شبکه استان تیوی در این اواخر غیر از فعالیت‌های مخالفان حکومت نخستین شده به بعضی موضوع‌های داغ روی آورد و یکی از چنین موضوع‌های داغ قتل ژورنالیست گنادی پاولوک در الماتی بود. با گفته ستپانیوک شبکه تلویزیونی آنها در قرقیزستان 3 دفتر و در تاجیکستان 1 دفتر کاری خود را افتتاح کرده است. تیمیر سریف رئیس حزب سیاسی اخشمقار گفت
приходить, делать, изымать, проводить такие определенные следственные действия, они имеют право только после того, как будет возбуждено уголовное дело.
Ба гуфте Темир Сариев, мусадире мавади фанни шабакаи Стан ТВ фақат баъди ифтитоҳи парвандаи ҷиноӣ ва иҷозаи додситонӣ метавонист сурат гирад. Ва афзуд, ки аз ин лиҳоз мусадире мавади фанни ин шабакаи телевизиониро ғайриқонунӣ мешуморад. Мирасоли Фарғони, Радиои Озодӣ, Бишкек.
درخواست های فعالان حقوقی بشری قرقیزستان از بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در آستانه بازدید وی از این کشور. برنامه امون را با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم.
حکومت تاجیکستان تصمیم دارد که روزهای نزدیک راهبریت کمیته اوید به کارهای دین را تعیین کند. قرار درباره تأسیس این کمیته در روز پیش برآمده بود. قبلا چنین یک کمیته اوید به کارهای دین در تاجیکستان فعالیت داشت، ولی با قرار خود حکومت تاجیکستان برهم داده شده بود. حتی ضمن یک جلسه جنبستی حکومت، رئیس جمهور امامعلی رحمان راهبریت آن وقته کمیته پیشین را سرزنش کرده بود که بیش از 30 میلیون سومانی مبلغ‌های حج روان در کجا صرف شده است.
هرمگل، گذشته در گذشته آنگونه که شما اینجا یادآوری کردید، این کمیته در نزد حکومت جمهوری فعالیت میکرد، ولی آن به وزارت فرهنگ داده شد. اکنون بازگشتی دوباره این نهاد جمهوریوی آغاز شده است.
دقیقا نور محمد، همکنون حکومت تصمیم دارد که این کمیته را دوباره تأسیس دهد و صاحب نظران میگویند که دولت میخواهد که با تأسیس دوباره این کمیته فضای دینی کشور را به تنظیم درآورد. از کارشناس مسائل دین عبدالله رهنما ضرورت دوباره تأسیس دادن کمیته اوید به کارهای دین را، یعنی کمیته مذکور را که همکنون حکومت تاجیکستان تصمیم دارد، پرسان شدم.
امروز با تو آرامش امنیت داخلی و خارجی کشورهای منطقه و مسئله دین بسیار عمیق گره خورده است و از این وقتی که ما درباره مسئله دین و مناسبت های دین و دولت صحبت میکنیم، هم پهلوی ارزشی فرهنگی و عقیدتی آن را باید در نظر گیریم و هم پهلوی سیاسی و امنیتی و ثبات‌آفرینی این مسئله را. از این رو کمیته آید به کارهای دین میتواند یک نهادی کلیدی باشد که این سمت سیاست دولتی را درست به راه گذارد.
در گذشته نیز چنین یک کمیته دین در نزد حکومت فعالیت داشت، ولی با یک قرار حکومت این کمیته برهم داده شد. ولی امروز چی ضرورتی آمده است که دوباره باز چنین کمیته تأسیس داده شود؟
یکی مسئله خود اداری و ساختاری، زیرا امروز وضعیت اداره کنی ساحه دین چنین است که نهادهای خیلی پراکنده، مثلا بخشی از مسئولیت ها در سرراستی آید به کارهای دینی وزارت فرهنگ است، بعضی از مسئولیت ها به دوش سرراستی تنظیم رسم و آین های دستگاه رئیس جمهوری هست، بعضی مسئولیت ها در بعضی وزارت های قدرتی هست، بعضی مسئولیت ها در حکومت های ولایتی و محلی هست، بعضی مسئولیت های نظری نزد مرکز اسلام شناسی و غیره. یعنی ما میبینیم که یک پراکندگی اداری در تشکل و تطبیق سیاست دولتی آید به دین دیده میشد.
تجربه است که اصلا سازمان های دینی و یا نهاد های دینی نزدیک به حکومت را اصلا آنهای راهبری میکنند یا اینکه با فرمان پرزیدنت تعیین میشوند که نظریه اتئیستی دارند یا اینکه نظریه تعصبی دنیوی است که این باعث ایجاد تنش های دینی در جامعه میگردد.
در حقیقت نگاه ایدئولوژی، نگاه اتئیستی به دین یکی از مانعه های هماهنگ شدن مناسبت ها، نیک شدن مناسبت های این دو نیروی بزرگ جامعه می بود و امروز خوشبختانه در سطح سیاست کلان دولتی این مرحله پشت سر شده است و برای همین ما انتظار هستیم که در کمیته نو، در رهبریت آن چهره های جلب شوند، کسانی جلب شوند که گرفتار این گونه بیماری هایی که به گذشته فرهنگ و تاریخ ما تعلق دارند، علاقه به گذشته تعلق دارند نباشند، یعنی کسایی که باشند که نگاه آنها نگاه ملی، نگاه دولت دارانه، نگاه اعتقادی باشد و آنها در سیمای دین و تشکیلات های دینی نه رقیب بلکه همکاران خوب و یکی از شریکان مهمی تشکیلات های دولتی در حفظ ثبات و امنیت جامعه، در رشد کشور، در پرورش معرفت عمومی مردم نگاه کنند.
تشکر. عبدالله رهنما سیاست شناس و کارشناسی مسائل دینی بود که درباره ضرورت تأسیس دوباره کمیته اوید به کارهای دین در تاجیکستان صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره آغاز موسم نوی فوتبال در تاجیکستان گزارش می‌دهد.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان 3 اپریل با بازی‌های نخستین دوری مسابقه قهرمانی کشور بین دسته‌های لیگ عالی آغاز خواهد شد. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در مسابقه امسال 9 دسته شرکت خواهند کرد.
دسته‌های زیرین در چمپیونات تاجیکستان برآمد می‌کنند: استقلال شهر دوشنبه، روشن کلوب، بخش قرغان‌تپه، سکا پومیری شهر دوشنبه، خوجند شهر خوجند، رگر شهر تورسونزاده، انرژتیک شهر دوشنبه و پرواز نویای بابوجان غفور.
آقای دولتف افزود تیم خیری شهری وحدت یگانه دسته جدید لیگ عالی محسوب می‌شود. مسابقه امسال در 4 دوره برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در عین حال تقویم 2 دوره بازی ها را که 3 اپریل تا 1 آوگوست ادامه خواهند کرد تصدیق نموده است. در نخستین دور مسابقه روز شنبه در ورزشگاهی به نام سفربیگ کریم ویناهیه خراسان 2 دسته شهری دوشنبه انرژتیک و CSKA پامیر، در ورزشگاهی اسپارتاک شهری خوجند دسته میزبان خوجند و تیم خیری شهری وحدت قوازمایی میکنند. بازی دیگر روز یکشنبه 4 اپریل در ورزشگاهی فرودگاه ناحیه باباجان غفوروف میانی دسته میزبان پرواز و روشن کلاب صورت میگیرد. بازی آخرین دوری اول که روز سه‌شنبه 6 اپریل در ورزشگاه متالورگ شهری تورسونزاده بین دسته های ریگر تداز و وخش قرغان‌تپه برپا می‌گردد، بازی مرکزی محسوب می‌شود. واقعا دسته ریگر تداز پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 2 اپریل از شهر انتالیه ترکیه به وطن برگشت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگارت داس بر رادیوی آزادی گفت فوتبال بازان تاجیک در اینجا در جریان آمادگی ها به مسابقه قهرمانی کشور بازی های سنجشی انجام دادند. ریگار تداس نخست بر تیم دینامای برستی بلاروس با حساب 1-0 پیروز شده، بعدن از تیم سیوری مورمانسک روسیه با حساب 1-4 شکست خورد. آقای حبیب اللهیف افزود:
البته میخواستم که پیش از همه بار دیگر قهرمان گشتن در چمپیونات جمهوری تاجیکستان برای اینکه تمام شرایطی که برای فوتبال بازی کسبی در کل از در دسته ریگار تداس مهیا کرده شدند.
ولی دسته استقلال دوشنبه نخستین برنده جام عالی تاجیکستان از بازی دوری اولی مسابقه قهرمانی کشور آزاد است. استقلال در نخستین بازیش 10 اپریل در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه قوازمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا از ورزش می رویم به نوروز. از فرارسی نوروزی باستان 13 روز سپری شد. بعد از 13 روزی ورود مردم معمولا نوروز را گسل می کنند. آن را 13 بدر هم می گویند. زیرا مردم برای گسل نوروز از خانه ها بیرون می روند و خود را به آغوش طبیعت می زنند تا از طراوت و نفس بهار بهره بگیرند.
و برای گسل نوروز روزی شنبه یکی در فرهنگیان ایران و تاجیک در شهر کلاب مراسم 13 بدر را جشن گرفتند. با گفته فرهنگشناسان در تاجیکستان مراسم 13 بدر نوروز با مرور زمان از بین رفته است. مومین احمدی خبرنگار آزادی درباره سببهای از بین رفتن این مراسم و ضرورت دوباره زنده کردن آن گزارش می‌دهد.
در باغی بوتانیکی شهری کلوب ایده از روشنفکران محلی و مهمانان ایرانی از مراسم 13 بدر تجلیل کردند. 13 بدر از مراسمی بوده است که مردم اوریون نژاد 13 روز پس از تجلیل جشن نوروز یعنی در روز 13مین ماه فروردین استقبال میکردند. این مراسم در ایران و افغانستان تا به هنوز به شکل شبههای گوناگون تجلیل زنده بوده، ولی در تاجیکستان از آن فراموش شده است. پهلوان حقداد دانشمند ایرانی میگوید در ایران از 13 بدر همچون یک جشن خانوادگی خرد و بزرگ پذیرایی میکند. با گفته او در این روز خانواده های ایرانی خانه های خود را خالی گذاشته با کوه و دشت و صحرا به سیاحت می روند. اینچنین به این مناسبت بازی ها و خرسندی های گوناگون میان جوانان و بزرگسالان برگزار می شود. او می گوید
به دلیل حالا یک سری خرافاتی که بین مردم وارد شده بود می گفتن که در خانه ماندن مثلا نغز نیست، مناسب نیست، جایی بریم که با طبیعت پیوند بخوریم. دوم دلیلش اینا روز آخر تعطیلات نوروزیه در ایران. یکی از دلایلش اینه که دوست دارن آخرین روز سال رو از طبیعت الهام بگیرن، پیوند بزنن.
در همین حال فریده رجبی یک شاعر ایرانی میگوید 37 روز پس از 13 بدر در ایران از 50 بدر نیز تجلیل میکنند و میگوید 50 بدر تنها با دیگر شدن طبیعت از 13 بدر فرق میکند.
50 بدر معمولا با 13 بدر خیلی فرق میکنه، لذت بیشتری داره به خاطر اینکه خب یه مقدار دیگه از اون حال و هوای عید نوروز دور شدن و از اون مراسم خاص دور شدن. وقتی که 50 بدر میرسه انگار که در واقع اون سنت ها مجددا داره نو میشه، اون براشون خیلی لذت بخش تره.
ظفر میرزاییان دانشمند تاجیک میگوید تا انقلاب اکتبر در آسیای میانه از مراسم 13 بدر استقبال میکردند، اما با گفته او حال حاضر در برخی دهات تاجیکستان تنها یک ویژگی 13 بدر یعنی اشگولان باقی مانده است و تمام. و میگوید
تاجیکان ما اصلا به کشاورزی شغل داشتن پیش از هم از سال خوشسالی ها ترس داشتن، چون که خوشسالی ها گرسنگی و مرگ و میر می آورد. عروسک درست میکردن به طریقی برم مثل صلیب بود، دستاش و پایداش بلاش خب یک پیراهنی می پوشندن و در به دست می گرفتن. اشگلان می گفتن و او پیش پیش از پشتی او دیگر جوانک ها و دخترها و دیگر های مثلا خوب تا جوان های من دیدم که 18 ساله و 20 ساله هم بودن که پشتی این اشگلان می رفتن و نزدی هر حولی می آمدن صاحب حولی در نوبت اول آب می پاشید. اگر اونجا آب می بود همه آب می گرفتن با یکگر می پاشیدن.
بیش از 20 نفری که در مراسم 13 بدر در باغی بوتانیکی شهر کلوب شرکت داشتند اظهار امیدواری نمودند که این مراسم در آینده در سرزمین تاجیکستان نیز به طور عمومی تجلیل گرفته خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
13 بدر نوروز در کولاب با دوستان ایران. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک یک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
شوهان ای ابری بهاران کی گوهر داشت در چه